بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن صلوات کردیه و ادعا بای فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیان و خافبن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عین و حتی تسکنه و عقلک توان و تمتعه و فی ها طویل. بحث بعدی در طب خواستگاه هاست. خواستگاه یعنی چی؟ یعنی یک سری بستره هایی در جامعه ایجاد میشه که اون بستره ها خودش فرقه و انحراف رو در جامعه ایجاد میکنه. یعنی اگر ما بخواهیم هم فرقه ها و انحرافات رو بشناسیم و مقابله کنیم، توجه به این خواستگاه ها رو باید داشته باشیم. اولین خواستگاهی که باعث این جریان میشه و بروز و ظهور جریان فرقه و انحراف رو در جامعه زمین سازی میکنه، عدم نگاه جامع مردم به دین هست. یعنی چی؟ یعنی کسی که نگاه جزئی به دین داشته باشه، طبیعی که بی توجه به کلان خواهد شد. الان مثلا عزیز بزرگواری یا آقا پسری نماز داره میخونه، انگشتری طلا تو دستشه، انگشتر رو در میاره، نمازش رو میخونه، بعد نماز دوباره انگشتای طلا رو به دست میذاره. یا یه خانمی داخل یک امامزادهی میخواد بشه، مثلا حرم امام رضا میخواد بره یا حرم حضرت معصومه سلام علیها میخواد بره، وقتی وارد حرم میخواد بشه، چون چادر نداره و حجابش مطلوب نیست، بهش چادر میدن، میپذیره، چادر رو سر میکنه، میره زیارت، برمیگرده دوباره چادر تحویل میده، باز مثل قبل میشه. بگید خب چرا اینجورید؟ اگه واقعا خوبه همه جا، اگه بده چرا؟ میگه خب من آدم دینداریم، موقع نماز باید انگشتریمو طلاس حرام درارم، من آدم دینداریم، زیارت دارم میرم، وقتی زیارت میرم باید حجاب مطلوب داشته باشم. نگاه اینجور آدم ها اینه که دین فقط نماز و زیارته. یا مثلا تو ماه مبارک رمضان خیلی مراعات میکنه، یا تو بعضی از مسائل جدی است، اما تو بعضی مسائل خیلی جدی نیست. خمس بده، میگه او من 10 بچه فقیر دارم سرپرستی میکنم، یا میگه او من اینقدر دارم مالیات میدم. آدم توجه نسبت به مبانی، اصلا نگاهشون وقتی جزئی باشه، این نوع آدم ها گرایش به سمت انحراف و فرقه زود مثلا استعداد دارن. چرا؟ چون ایمان و اعتقادشون ضعیف. کسی که ایمان و اعتقاد ضعیف داشته باشه، تغییر استعداد به انحراف زیاد داره. بعضی موقع تازه آدم خوباش ها، خوباش مثل ابن مهزیار، خوباش اینا هم باز از ولی خدا دور میشن. ابن مهزیار وقتی که خدمت امام زمان خودش مشرف شد، مرحوم طبری آملی یک کتابی داره به نام الدلائل الامامیه، تتمش داستان این داستان ابن مهزیار نکته ای آورده که کمتر تو منابع دیگه هست. وقتی خدمت امام مشرف شد گفت امام 19 سال با زحمت زیاد اومدم شما رو ببینم، توفیق پیدا نکردم، سال 20 اتفاق افتاد. امام مگه سفر من گیری داشته؟ امام آیه سوره جمعه آیه 2 رو براش میخونه، یزکیهم و ولون کتاب اول حکمه. یعنی ابن مهزیار وظیفه تو دیدار نبود. اسمی میگه طرف مثلا رسیده به گاف صندوق، هی میخواد رمزشو، رمزو نمیدونی. دیدار حضرت آرزوست اما وظیفه نیست. ما در دعاها آرزومون که هر که دید خوشا به سعادتش، عنایته. ببینید چون نگاهش چیه؟ دیدار. اصلا تمام چیزو ول کرده، از خیلی از مسائل اساسی باز میمونه. یعنی اون عمل صالحی که میخواد امام ازش توجه نداره. حالا داستانی که گفتن تتمش نکات جالبی داره. به امام میگه امام گیر سفر اولم، دومم، سومم. این که داره میگه، امام میگه ابن مهزیار ما هم منتظرت بودیم، اما ابن مهزیار همین گیر این سه سفر تو حل بکن. خیلی حرفه. بعضی موقع اقرار میکنیم شناخت داریم، اما تو عمل که میرسیم میبینیم ما هم استعداد به سمت انحراف هم بد نیست. چه تاییدی هم میکنه. ربهو، یعنی اول باید خدا رو بشناسیم. ببینید نکته که وجود داره اینجاست، اینجاست. میگه ابن محضی ها گیر سفر اولت میدونی چی بود؟ حالا این میگم واقعا تو جامعه خیلی گیریم. ابن محضی ها گیر سفر اولت میدونی از بس توجه به مسائل مادی داشتی، قبل سفر اهل عیالت از تقاضا خرجی نکردن؟ گفت چرا؟ گفت بهشون دادی؟ گفت آره. گفت ولی خیلی بد اخلاقی کردی. گفت درسته. گفت همون حسن خلق نداشتن تو رو از ما، یعنی حساب کن چقدر بد اخلاقی ها تو جامعه وجود داره. آینه ماشین، به آینه ماشین هم بخوره پدرش رو در بیاره، ماشینش رو جلو خونه من پارک کنه رو پل یک سان بیاد بیچارش میکنم. پدر به فرزند یه چیزی بگه میگه بارا بابا تو قدیمی هستی حالید نیست، تنخویی میکنم. همسر خدای نکرده یک روز غذای نامطلوب درست کنه، چه میکنیم؟ یا آقا یه روز خسته بیاد خونه یه چیزی بگوید، زن میگه من پدر رو در میارم. ببینید بد اخلاقی ها خیلی انسان رو از ولی خدا دور میکنه. دو، ابن محضیار گیر سفر دومت این بود، در سفر دوم به هر بهانه با برخی از اقوام خودت قطع رحم کردی. چرا این کار کردی؟ سلو ارحامکم ولو به سلام، با سلام کردن هم صله رحم انجام. باید صله رحم فکر میکنم باید سفره گذاشت. اصلا بعضی دیگه دارن خاطره میشن برای بچه هامون ها. و این بیتوجهی ما رو هم به تاریخ بزنه. چند وقت پیش خدمت حاجا قرائتی بودم، یک بنده خدایی گفت حاجا خدا پدرت رحمت کنه، چند وقت پیش سالگرد پدرت بود. حاجا آقا چنان زدود به زانوش گریهش گرفته بود. وای اربعین بود، به یکی از مراجع گفتم که ثواب پیاده روی رو چیکار کنیم؟ به نیت کی باشه؟ گفت خودت فکر میکنی چی؟ گفتم به نیت حضرتی. چه اینا؟ گفت قدم اول بردار به جد اول، قدم دوم بردار به جد دوم، قدم اجداد ما به زور اجدادمون چند داره حفظیم؟ نستم ده تا بعیده برسه. این نشون میده که این اصلا اون صدر رحم به خاطر همینه. به راحتی قهر میکنن، به راحتی. اصلا خیلی عجیبه. یه روایتی رو تو عیون الاخبار و رضا شیخ صدوق هست، خیلی قشنگه. عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه وقتی خدمت امام رضا در مدینه که بود، قبل از اینکه به ایران بیاد به حضرت رفت، داشت برمیگشت، گفت امام رضا سفارشی نداری برای مردم ایران؟ حضرت میگه همان نجبا، آدم های خیلی نجیبی هن ایرانی ها، سلام منو به اینها برسون، اما از اینا گله دارم تو هشت محور. حالا من همه رو وارد میشم، یکیشو میگم. بهشون بگو سر چیزای پوچ با هم قهر نکنم. نشون میده این خیلی فراگیر باید باشه از ظاهر که سر چیزای پوچ به هم میریزم. به هم تو به مادرم گفتی، تو به پدرم گفتی، تو اینجوری، تو اینجوری، تو اینجوری، این خیلی به هم میزنه. انسان از ولی خدا دور بکنه. ابن محضیار گیر سفر سومت میدونی چی بود؟ در سفر سوم دوستانی با خودت همراه کردی. گفت بله. گفت ولی دوستان دو تا مشکل داشتن، تو هم دامنتو گرفته. گیر اولی که دوستانت داشتن بی توجه به فقرا بودن، نه اینکه کمک ها، بی توجه به کسی که اگه به فقیر احترام میذاره و کمک میکنه، یعنی گناهان ذهنی هم نداره، یعنی حسد نداره، کبر نداره، غرور نداره، سوء ظن نداره. گناهان ذهنی خیلی خطرش بیشتر از گناهان عملی است. ابن محضیار گیر دومی که دوستان داشتن، لقمه هایی که دوستان آورده بودن شبهناک بود. نمیگه حرام، شبهناک. نمیگه خودت، دوستانت. تو قرآن هم همین میگه، میگه مرد و مالتون حلالن طیبن باشه. حلال حلاله، چه طیب آورده؟ همه مفسرین نوشتن این طیب یعنی شبهناک. حالا بعضی اصلا همین شبه رو هم یه جور دیگه توضیح میکنن. علی آقا رسیدی اداره، تو رو خدا کارتمو بزن. تو ساعت کاری میتونه کار انجام بده. میگه این ماه 100 شدم اضافه کاری بگیرم. دم رئیس گرم. پدرش مرده، مال اموالو میخوان تقسیم بکنن. برادر و خواهر میافتن به جون هم. حالا یکی میگذره میگه ولش کن، آبرو بابام بود میبرید، من گذشتم. بقیه میگن بابا خجالت بکش. چرا؟ میگه بابا راضیه، تو چی کاره ای دیگه؟ آیا واقعا راضیه؟ مالی داره میفروشه، انصاف و رعایت نمی کنه. میشه لقمه حلال، میشه لقمه شبهناک. اون سوختی که به سمت قله بندگی خدا میخواد بره، سوختش اگه پاک نباشه نمیرسه، مثلا ترتر میزنه، میمونه. در مقابل یک سری انحرافات زود فا میده، جذب میشه. اینجاست این نگاهی که امام داره به ابن مهدیار میگه، تو اون اخلاق مسائل زندگی و رفتاری انسان بی توجه باشه ها، دچار یک سری بدعت ها میشه. اینو کسی میتواند اینها رو مراقبت بکنه، گرچه سخته، که نگاه جامع به دین داشته باشه. اگه نگاه جامع به دین نداشته باشه اصلا اوت میزنه. ماهای خدا، روزهای خدا، لحظات خدا رو شیخ عباس قمی خاطره داره، خیلی قشنگه. میگه این تو مفاتی ما این دعا رو آوردیم، مردم چرا اول سال فقط میخونن؟ هر روز باید بخونن. یا محول الحول والاحوال، یعنی روز قبلتون با روز بعدتون جهش داشتید، یعنی روز به جلو حرکت کنید، تحول در خودتون ایجاد بکنید. این نشون میده که یعنی روز به روز باید خودم و حجت خدا نزدیک بکنیم. اگه واقعا این کار بشه میشه مثل سلمان فارسی. اصلا خیلی زیباست، انسان طوری باشد مورد معرفی امام خودش قرار بگیره. امام صادق، اصلا یکی از صحابه اومد گله کرد از امام صادق، گفت امام صادق چرا انقدر سلمان مثال میزنی؟ جو این همه یار میدن از زمان امیرالمومنین تا زمان شما یک و نیم قرن گذشته، چرا انقدر سلمان رو مثال میزنی؟ گفت سلمان سه کار تو زندگیش میکرد، اگه تو هم این کار بکنی از این بعد تو رو مثال میزنیم. گفت یک، سلمان خیلی دوستدار علم و عالم بود، یعنی خیلی از مسائل ها تو بحثات داریم جهل و نادانی و بیسوادی مردمه انحراف ایجاد بکنه. خیلی عذر میخوام، من معذرت میخوام، این تصویر رو نشون میدم. طرف مثلا بختش باز نمیشه یا مالش برکت نداره، باید ببینه چی چیزی باعث شد بی برکتی رو زندگیش افتاد. اونا رو توجه نمیکنه، میره دنبال چیزای دیگه. یه خدمت های بهجت بودیم، یه آقای اومده بود گفت من کسب و کارم آخر ماه که میشه کم میارم. آقای بهجت گفت پینجا یه چیز بهش گفت و گفت که آقا جان اینجور نیست. رفت، تقریبا 4-5 ماه گذشته بود، من یه روز ایشونو در بازار دیدم، گفتم فلانی اون خدمت آقا که اومدی، آقا چی گفت به شما؟ آیا اثری هم کرده و شما این قبول نمی کردی؟ گفت درست، گفت ولی روم نشد جلو مرجع تقلید و عارف مثل این شخص من بگم آره. گفت مغازه من، کسب و کارم طوری که بیشتر مشتریام خانومن، هر خانومی که جوانتر و زیباتر بود لفتش می دادم. آقای بهجت به من گفت، گفت اگه چشمتو پاک کنی برکت مالت زیاد میشه. گفت الان مدتی امتحان کردم، الحمدلله راضیم. این گیرست خودمونه. کسی که نگاه جامعه نداشته باشه این مسائل ایجاد میشه. طرف مثلا بختش باز نمیشه، دعاش مستجاب نمیشه، یا مثلا پسردار بخواد بشه، دختردار بخواد بشه، پولدار بشه اصلا. حتی بعضی موقع طرف خواص جامعه هم هست، آدم بسیار باسواد و معروفی هم هست. این آدم هم گیرن ها. ببینید اومدم خدمت یه آقا، گفتن آقا تو میتونی این مشکلات ما رو حل کنی؟ گفت بله، راهش هم اینه، قرآن رو اهدا کن به من، من قرآن رو نجس بکنم، حاجتاتو میذارم توش، چند وقت میگیری؟ واقعا هم حاجتشو میگیرم، ولی چیه؟ حاضر اونو زیر پا بذاره. نماز میخونه، روزه هم میگیره، قرآن هم میخونه. عجالب این کارو میکنه. حالا من نمونه ها رو نشون میدم خدمت شما. قرآن ها رو اهدا میکردن، بعضی موقع با خون افراد نجس میکردن، بعضی موقع قرآن ها رو نیمسوز میکردن، بعضی قرآن ها رو پاشنه کفش و پاشنه نعلین بعضی از آقایون میکردن. نشون میده هم لباس بنده هم بودن که کم هم نبودن. بعضی موقع برای ارتقاء مثلا مدیر کلی به وزارت و وزارت به ریاست جمهوری هم از این کارا میکردن. اینا همون جریان انحرافی است. دیدید؟ پس اولین خاصگاهی که باعث میشود انحراف و فرقه تبدیل بشه چیست؟ آفرین، عمیق نه، عدم نگاه جامع به دین هست. جامع به دین هست، یعنی دین رو همه شؤونات ببینیم، فقط عبادات نباشد. راشم اینه که خدا رو در تمام شؤونات زندگی انسان ببیند. اون موقع هست که میتواند به سمت قله بندگی خدا خوب گام برداره. دومی خاصگاهی که باعث میشود این جریان بروز و ظهور بکنه، دخالت آدمهای غیر متخصص در دین هست. این فرهنگ عمومی هم شده متاسفانه در جامعه ما. من یه سوال میپرسم، شما جواب بگید. خب اینا واقعا اینجور هست؟ چند نفر بچه دبیرستانی دارید؟ راهنمایی؟ خب. بالاخره بقیه حتما خواهر برادر که دارید. این سوال رو خواهش میکنم با دقت جواب بدید. یعنی واقعا هر چه هست بگید. اگه نیست بگید نه نیست، اینجور نیست. الان بچه‌های دبیرستان راهنمایی، حالا بالا نه، اگه این بچه‌ها فیزیک، ریاضی، شیمی، زبان خارجیشون ضعیف باشه، خانواده‌ها چیکار می‌کنن؟ که تقویتی می‌گیرن. مطمئنین؟ معلم خصوصی می‌گیرن. خب، بقیه چیکار می‌کنن؟ آها، آفرین. اصلا ناراحت میره مدرسه، میگه چرا بچه‌م اینجوری شد؟ معلم ضعیفه، فضا بده. خیلی نگرانه دیگه. حالا سوال دومو اینو خواهش میکنم باز با دقت بیشتر جواب منو بدید. اگه بچه دینش ضعیف باشه، میرن معلم خصوصی بگیرن یا میرن مدرسه سر بزنن؟ پس اصلا چی رو؟ حالا این فراگیر رو دارم عرض میکنم. فراگیر، بله، اینا عمومی داره میگه. حالا جالبتر اینجا پیش میاد، حتی تو تربیت هم اثر میذاره. اصلا دیدید دیگه، صبح مثلا آقا میخواد بچه رو صدا بزنه برای نماز صبح، معمولا پدر رو اینجوری صدا میزنن، مثلا اسم پسره مثلا اکبر باشه، اکبر پاشو، اکبر، اکبر نماز قضا شد، پاشو، اکبر کوفتت باشه این قضا، پاشو، اکبر خوابه. اصلا مادر میخواد صدا بزنه. حالا ها، بابا صدا که میزنه، مادر چی میگه؟ آقا جان بچه‌ام بذار بخوابه، دیشب خسته تا نصف شب برنامه 90 دیده. بذار بخواب، بعد غذاشو میخونه دیگه. اون که باید قبول کنه قبول میکنه. یعنی بچه میشنوه ها. حالا مادر صدا میزنه. بابا چی میگه؟ مادر صدا میزنه اکبر جون پاشو، شیرم حلالت نمیکنم. پاشو نماز بخون، برکت زندگیمون رفته. پاشو. بچه پا نمیشه. حالا پدر چی میگه؟ خانم ولش کن، بذار بخواب، دو رکعت بعد میخونه دیگه، ما خوندیم کجا رو گرفتیم؟ نتیجه چی میشه؟ بچه میگه پس دینداری یعنی ریاکاری، دینداری یعنی اصلا کلن تعطیل میکنه. حالا این خانواده برای حل مشکل با چی کار کنه؟ سراغ متخصص بره یا نره؟ میره واقعا؟ اگه برود باید ببینیم سراغ متخصص میرود واقعا یا نه. بعضی موقع من حالا انشالله آل سعود نابود چه، این راه مکه هم باز بشه، که هرگاهی مثلا خیلی از سوالاتی که زوار از ما میپرسن واقعا برای خود ما سخت پاسخش، یه دفعه ببینی یکی جواب میده. یعنی همه خودشون تو زمینه دین صاحب نظر میدونه. فرد حتی خانواده هم میگه این معلم های دینی کفتشو بگیم، پوله ها رو چی کار میکنن؟ یعنی این خرابش میکنه دیگه. این نگاه دست آدم های غیر متخصص تو فضا باید ها تو مهدویت وارد بشیم. ما 2000 روایت بریم تو مهدویت، آیا نباید نگاه اجتهادی بهش بشه؟ تخصصی بشه بهش؟ بعضی موقع واقعا مندرآوردی میشه. این سیدی ظهور بسیار نزدیک است که شده بود سال 89. من با اتفاق بعضی از دوستان تو مرکز اینو نقدش زده بودیم و بعد ما رو دعوت به مناظره کردن. ما رفتیم تهران با این گروه مناظره کنیم. حالا یکیشون خب منبری مشهور بود. خب منبری نمیخوام بگیم منبری بی سوادن. الان منبر عمومی میخواد توضیح بده دیگه. آدم خیلی سواد تخصصی نداشت، بهش تو مهدویت که اصلا نداشت. یا آقای دیگه خود تیپش رو آدم میدید، هیکلش و اینا، کتاباشو میدید، آقا این خیلی. ولی متاسفانه یکی دیگه هم توی فضای دیگه بود. یکیشون که اصلا تو فضای داروسازی بود، یکی تو فضای فیلم بود. یعنی اصلا آدمای متخصص در فضا مهدویت نبود. حالا ما بحثمون که کردیم تموم شد، اینا یکی از استدلالایی که میکردن میگفتن سید حسن نصرالله یمانیه. اگه خدا سید حسن نصرالله میگه مثلا یمنی نیست، من لبنانیم. اصلا خیلی ناراحتم شده بود دیدار که با آقای سفار هرندی داشت. خودش تموم میشد میومدیم، من به آقای سیجانی سازنده ی فیلم گفتم آقای سیجانی میشه شما رشته تو بگی؟ گفت من دانشگاه درس میخونم. گفتم چه رشته؟ گفت من رشته داروسازی دانشگاه تهران هستم. گفتم ورودی چه سالی؟ گفت 73. حالا این قضیه ما آخر 89 بود. گفتم تو رو خدا برو درس بده بخون، هنوزم فارغ التحصیل نشده. بعد این آدم اومده، بعد یکی از اون آقایون که منبری بزرگوار هست به من گفت آقای نصوری اون سید حسن نصرالله رو اگه بقیه استدلالاتون ما بپذیریم اینو نمیپذیرم، چون سید حسن نصرالله قطعا یمانی معروفه. گفتم از کجا میگی؟ گفت چون تو قرآن اشاره شده. گفتم کجای قرآن؟ خیلی عجیبه اینها. قرآن رو باز کرد گفت ببین یکم درس بخون، اینجایی که نوشته اذا جاء نصر الله و الفتح. یعنی حیف که کلام خدا بود، بله باید میزنیم به سرش. این دخالت آدم های غیر متخصص چه میکنه؟ بعضی موقع طرف اصلا مبانی را نمیداند، هیچ حتی ظواهر رو هم حتی نمیدونه. مثلا میاد، داشتیم ما آدمی مثلا قرآن درمانی میکرد. خب با قرآن که آدم کسی بسید تکون بخوره، به قرآن درمانی داره میکنه. حالا چی بود؟ میگفت آیه نون و القلم و ما یسترون، کسی اگه صد بار بگه شغلش نونوا باشه حاجتش رو میگیره. اه نون و القلم هیچ ارتباطی با نون خوردن نداره. نظامی اگه بخواد درجاشو بگیره، آیه رفیع و درجات رو باید روزی دو بار به انگشتش فوت بزنه بخونه، به دو طرفش هم بزنه درجهش هم میگیره. آیه رفیع و درجه اصلا چه ارتباطی با درجه نظامی داره؟ آیه فستبق الخیرات برای پایین آوردن مصرف پیک موتوری برای موتورشه، بخونه فستبق الخیرات به باک موتور فوت بزنه، برای چیزش سوختش میاد پایین. کشککی اینا اتفاق افتاده ها، اینا مورید دارن، جمعیتی دارن. پس ببینید دخالت آدم های غیر متخصص چه میکنه. بعضی موقع طرف خیلی عذر میخوام قاری خوبیه، میاد تفسیر قرآن هم آی چه چیزایی میگن. یا طرف مثلا جلسه قرائت قرآن میذاره، به خصوص تو خانم ها زیاده، سفره اول فصل ختم انعام. طور نیست، برای سوره انعام ثواب داره بخونن، اما چه چیزایی گفته می شود. وای نه، خوب شرکت کنی اتفاقا، جهت با دادشن اینها. و اینجا دخالت آدم های غیر متخصص فضای بحرانی و انحراف رو در جامعه سرعت میده. من دو تا مستند دو تا پرونده برای شما صحبت کنم، از خانم ها باشه از آقایون. این وریا از هر دو میگم، من تا اول از خانم ها میگم. چشم، خانم ها 7-10 مورده، اونی که خیلی دیگه، آره خیلی چیز شده بود، همین خانم فریده گل محمدی آرمان، ایشون 7 کتاب چاپ شده داره. یک، فضیلت دعا و انتظار، البیت لله، مهدی طبیب طبیبان، حسین بهشت موعود، تفسیر سوره ولعص، تفسیر اشعار انتظار، ویژه کودک و نوجوان، کتاب رسالت جهانی حضرت مهدی. سریع گفتم که بیخیال نوشتن چیز. چاپ 70-80 هم رد کرده. وقتی که وزارت محترم فرهنگ و ارشاد مجوز میدهد، عموم مردم فکر میکنن خوبه. البته این دولت جدید خیلی شاهکار کرده، یعنی واقعا این دیگه عالی است. گفته اصلا کتابا با چاپ بشه نیاز به ممیزی نیست، مردم عقل و شعور دارن، خودشون میفهمن که ایراد داره یا نه. در صورت الفیش فیش، یعنی همین جوری هست کتابا. خب این بماند. وقتی کتاب میاد در جامعه میگه خوبه دیگه. ایشون یه خونه بین ازنا و شازن ساخته بود، محل اصطلاح ملاقات خودش شبانه با امام زمان. شبایی هم که به اصطلاح با حضرت بود نامزد بازی میکردن، ظرفای آبی هم اونجا میذاشت. جمعیت بود صف برای گرفتن آب. چرا؟ گفت آقای امام زمان تبرک کرده، ما باید استفاده کنیم. سه بارم ازدواج کرده بود، طلاق گرفته بود. بیچاره امام زمان. نه، سه تا شوهر ازدواج. کجا امام زمان ازش خواستگاری کرد؟ گفت در حال طواف بودم، دیدم سید بزرگواری آمد نورانی. گفت فریده جان زن من میشه؟ گفتم آقا جان چرا نشم. لحظات بعد دیدم سید ناپدید شد. عجب، به ما میگن در حال طواف توجه به کعبه باشه، سمت چپتم از کعبه خارج. بعد امام معصوم از تو با اون سابقه خواستگاری میکنه. این خودش چه تعامل داره. سفری به اسرائیل داشته ایشون، بعضی از اسرائیل برگشته این قضیه رو پررنگ کرده. صحبتاشو دقت کنید، خیلی مهمه. قبل از اینکه مطالبشو بشنوید، من یه سوالی از خانم‌ها دارم. آقایون خواهش میکنم جواب ندید اصلا. هر وقت از شما کمک خواستم به داد ما برسید. قبوله؟ خانم‌ها بزرگوار، شما خودتون نه، همتون بزرگوارید. خودتون این سوال میگم، خودتون رو مخاطب قرار ندید. تو بین عموم جامعه خانم ها چه نقطه ضعفایی توشون هست که این شیاط تونسته اینجور سوء استفاده کنه و حتی نزورات رو با جان و دل در اختیارش قرار میدادن؟ یه لحظه ببینید نزوراتو. و 400 محفل بالای 1000 نفری که جمعیتی بودن در جلسات، نقطه ضعف چی بود که اینقدر غلبه کرده تونسته سوء اطلاعی دیگه؟ زود باوری؟ این آقایون هم دارن. بذار خانوما بگم، ببخش الان انگیزه دارن انقدر بگن، تون تون دارن میگن. دیگه یعنی تو اصفهان نیست؟ از اصفهان نشون میدم. ها بفرمایید. اون که آره، الان پیشش خانمش اگه بگه دیوار چه دیوار سفیدی خوبی، میگه آم منو بیشتر دوست نداری. نه، یعنی که طبیعیه، نقطه ضعف نیست این. نقطه ضعف تو فضای اعتقادی رو بگید. خانم ها خرافات رو بیشتر بهش بها میدن. چرا خاموش شما چند تا گفتی؟ بذار بقیه بگن. بفهمید دیگه. هنوز اون نقطه ضعف اصلی که ایشون دنبال راهکارهایی که زودتر به حاجتشون برسه. آقایون یه لحظه خواهش کردم ساکت باشه. بفهمه چشمم چشمی تو فضای اعتقادی کلن تعطیلن تو این زمینه. خب اینا رو ولش کنی خواهر من. خواهر من الان ایشون خوشم طلبه بوده، اینا رو ولش کن، اونو به جاش میرسیم، اونو به جاش میرسیم. الان سوال منو جوابی، تفره ندید. درست تربیت نشدن. آقایون کمک کنید، هنوز اون مشکل اصلی دنبال شوهرن. نقطه ضعف این نیست، قبوله. اینا فضای من سوال چی بود؟ سیه دارم میگم اینا جواب بگن، شما باید گوش بری. سیه حالا سیه شوید دیگه، ما بهترم سیادت یه بار دیگه میگیم. نقطه ضعف هایی که در بین جامعه بانوان وجود داره که این شیاد از اونا سوء استفاده کرده که تونسته 400 محفل بالای 1000 نفر بیاده. احساساتشون به عقلشون غلبه داره. یعنی احساسات کامل، عقل ناقصه. این منظورته؟ نه، میتونن بشن که، میتونن بشن. آره، پس میتونن به اون درجات برسن. نقطه ضعف و بگوسه ایه. احساساتی رو گفتم، زود باوری رو گفتم، اونم فهمودن که مثلا مرحله زودتری به نتیجه برسن. خب کافیه. گفته اینو یک بفهمه چی زن زیاده؟ عاطفه شون. این هم فهمون تقریبا، بله، مسائل احساسشون قراره بر عقل میکنه. بفهم جدن؟ بفهم. یعنی مردم مقصرم رو منحرف میشن؟ مردها دیگه میشونه مردها همش کازی کوزی زاره نیزن. یعنی خانوما دنبال منابع اصیل نیستن. تو امروز زنده از دست خانوما خارج نمیشی خیلی. خب من میگم ولش کن اون مورد نگفتید هنوز. خودشون رو مطرح کنم. خب یکی از نقطه ضعفایی که تو جامعه باعث التهاب و انحراف و بدعت و خرافه میشه، هم آقایون گیرن و هم خانم ها، تو خانم ها یه حالت افراطی وجود داره، توجه خواب در مسائل اعتقادی هست. خواب رو مبنا قرار میدن. خانم آرمان با همین روش استفاده میکرد، میگفت من تعبیر خواب میکنم، تعبیر خواب مثلا اینه، شروع میشد خواب سازی. اگه خواب چطوری بود، مثلا خوابا رو میگفت نقاشی بکشید، مثلا خواب مثلا بنده دیشب یه خوابی دیدم، خوابو نقاشی میکشیدم میدادم به خانم ایشون، گفتم خانم این چه تعبیری داره، تعبیرش یادداشت میکرد، یه مبلغی میگرفت تحویل میداد، بعد طرف نگاه میکرد تعبیر خوابش این میشه. اگه تعبیر خواب به مزاق فرد خوش میومد، خانم میشد خانم. اگه تعبیر خواب به مزاقش خوش نمیومد، اعتراض میکرد، یا مثلا میگفت این چی گفتی اصلا، میگفت بی اینجا اینجوری نگو، تو خوابو بد نقاشی کشیدی، یه بار دیگه نقاشی بکش. من خب طبیعیه که با یکی دو بار نقاشی کشیدن میداند چه بگوید که فرد. بعد شروع میکرد به مباحث گفتن که یکی از شاخصها برای شناخت این آدم ها اینه، رو مبانی حرف نمیزنن، مبهم هم حرف میزنن. من یکی از خانوما که تو جلسهش بود، خانم بتول بهرامپور، بهش گفتم خانم بهرامپور چی میگه ایشون تو جلسات انقدر جمع میگه؟ خواهش میکنم خیلی قشنگ حرف میزنه. گفتم خب مثلا این خیلی قشنگ حرف میزنه چیه؟ مثلا امروز چی شد که این همه جمعیت جمع شدن؟ گفتم آقا امروز جات خالی ترکونده. گفتم خب مثلا چی گفته ترکونده؟ گفت مهم اینه که ما حالیمون نمیشه چی میگه. همش خواب، مثلا من دیشب خواب دیدم امام زمان به من گفت فریده جان میدونی چرا من نمیام؟ چون اگه ظهور کنم باید بکشم، پس نمیام تا نکشم، من مردم رو خیلی دوست دارم. ببین حالا اون مبنا چیه؟ امام میخواد بیاد بکشه مگه؟ خطبه 150 پس با تعطیل کنیم دیگه نهج البلاغه رو دیگه. امام میخواد بیاد چه کنه؟ حکمت ها رو روش بدهد. امام میخواد بیاد وضع ایده و علا رؤوسن ناس، دست به سر انسان ها بکشد، عقل انسان ها رو کامل کنه. پس کار حضرت میشه تعلیم و تربیت، کار حضرت معلمی است. حضرت میخواد بیاد علوم رو آشکار کند. از 27 باب علم دو باب باز شده، 25 باب در زمان. پس امام نمیخواد بیاد بکشه. خانم آرمان حالا ببین انحرافات هم ایجاد نمیکنه، آسیب شناسی رو خوندید دیگه، ببینید سریع توقیت تعیین زمان میکنه، در حالی که تعیین زمان با مبانی سازگاری کذبل و قاتون. خود امام زمان اصلا دلیل عقلی داریم. خود حضرت به نائب چهارم چی گفته؟ گفت علی ابن محمد سموری زمان ظهور من باید با اذن و اجازه خدا باشد. اگر کسی بگوید من زمان ظهور را میدانم، یعنی داره عملا خوش و شریک در علم خدا میکنه. این عقلا محاله. ببینید اینا طرف مبانی رو ندونه زود سراغ این فضا میره. او هم چی؟ خوابم خیلی هم علاقه داره. حالا صحبتاشو دقت کنید. آدمایی هم که اینجوری باشن دروغ به راحتی میگن. اولین بازویش
من اسمم فریده است، فامیلیم گل محمدی آرمانه، در تهران متولد شدم و پدر و مادرم هر دو از دنیا رفتن، همسرم از دنیا رفته و الان مجرد هستم و در حال نویسندگی بودم که هم نویسندگی هم ساختمانی که در خارج از تهران داشتم میساختم که
متولد
چه سالی هستی؟ 1330. وقت تحصیلاتو؟ من فوق دیپلم هستم. چه رشته‌ای؟ زمانی که مدرسه می رفتم انسانی خوندم، زمانی هم که دو سال رفتم حوزه، اون زمان دورش دو ساله بود. دو ساله بود اون زمان. بعد از دو سال
دروغش متوجه شدین؟ گفت من فوق دیپلم دارم. سوال شد چه رشته ای؟ اختر کاردانی رشته زیاد داره دیگه. گفت من دبیرستان انسانی میخوندم. بعد میگه دو سال اومدم حوزه، دو ساله تموم کردم. اون زمان دو ساله بود، در حالی که اصلا تو تاریخ حوزه علمیه دو ساله. بعد مدرکی که برای معاوض سیکل و معدل 11-25. میگه من 40 سال ظهور حضرت رو جلو انداختم. چطوری؟
من گفتید که آقا اون زمان گفتن که 40 سال ظهور من جلو انداختم.
بله، چشم داری که توی خواهی چنین چیزی چیده بشه؟ چشم داری که
یعنی من... مبنای تمام مسائلش به چی شده؟ خواب. خواب مشکل نداره، رؤیا صادقانه مشکل نداره، اما در مسائل شرعی خواب حجت نیست. یعنی بنده نمیتونم با خواب امام تعیین کنم، با خواب نمیتونم دستور شرعی رو جابجا بکنم. اینه خیلی نکات ظریفی است که باید دقت کرد. خانم آرمان حتی دستوراتی از حضرت زهرا سلام الله علیها هم میگفت، مردم هم انجام میدادن. چیز مضحک، خیلی خنده دار، ولی انجام میدادن. دقت کنید
خانم، چه جمله میفرمایند؟ برو با آرمان بگو ظهور فرزندم مهدی نزدیک است. آنها میباید توبه از گناهان گذشته کنند. برو با آرمان بگو بلای آسمانی هم نزدیک است. هر وقت مردم بلا را احساس کردن تا می توانم از شیشه آب فاصله بگیرن، زیرا شیشه آب بسیار خطرناکه.
چی بود؟ تهران شا... چی رو؟ چی بود؟ تهران شایع شد میخواد زلزله بیاد، اینا بلا فاصله موج سواری اخبار قرار میگیره. یک خاطره بگم از ایشون. یک آقای اومد بود پیش ما گفت میخوام زنم رو طلاق بدم. ما مادم شوخ گفتیم با ولش کن، کی میخواد توی گرونی برای زن درست کنه، برو با همین بساز. دیدم گریهش گرفت. یه دختری هم کوچیکی هم داشت، عاطفه خانم، بچه‌م متأثر شد. گفتم حالا پس چی میخواد طلاق بدی؟ گفت خانمم مرید این خانومه. گفت حاج آقا به خانم من گفته که میتونی امام زمان رو ببینی، ولی باید دستور عملهای منو انجام بدی. گفت یکی از دستور عملهایی که به خانمم داده، گفت 6 ماه با آقات نباید هم بستر بشی. گفت 3 ماه گذشته آج آقا، کی میخواست 3 ماه دیگه صحف کنه؟ بعد گریهش از این باب بود. گفت 3 ماه دخترم اصلا مادرشو ندیده. گفتم مگه تو خونه نیست؟ گفت چرا هست، تو خونه با پوشه و دستکش و مقنعه هست. میگه هر لحظه احتمال اون زمان ببینه زشته بیاد من پوشه نداشته باشم. یعنی بله این که دیگه چون زن حضرت دیگه میگه اینه دیگه. از این جالبتر یکی نشون میدم تو استان اصفهان که اون خیلی کولاکه، که دو خواهر همزمان با یکی ازدواج بکنن چون فرد ادعای خدایی کرده بود. میگفتن نمیشه. گفت شدنیه چون ما خداییم، اشکالی نداره. همش هم اینجور نیست، همش هم اینجور. خانم آرمان حالا سفر به اسرائیلش هم توضیح میده. نه کامل فرصت نداریم. اگه بخوام همه ما خانم آرمان رو ببینیم بعد جلوتر کنیم حاجه خواهی ده میگه آدرسش هم به هم بده. نه به مردم میرسیم یواش یواش.
من با همسرم وقتی ازدواج کردم از سال 50 تا 59 به خاطر پیشم بیمار بودن و میرفتن پیش دکترشون و بازرگان هم بودن و به دو زبان تبحر داشتن در کارخانه که ایشون هم قسمتی رو صاحب بودن. من به درخواست با ایشون رفتم اونجا نیست روز میموندیم پوزه روز میموندیم.
چه کشورهایی
رفتیم؟ بیشتر کشور اروپایی رفتیم و هر بار 5 تا مثلا کشور رو ایشون برای کاراش انتخاب میکرد میرفتیم و هامبورگ حتما توی برنامه ایشون همیشه بود که میرفتیم چه دکترش و میرفتیم جای دیگه بعد کاراشو انجام میداد. من هم هدف من از رفتن به خارج خرید بود، لباس بخرم برای برادرام، خوشحالشون کنم، برای مادرم، برای خودم. من بیشتر توی خرید زمانم با سفری میکردم و سر 59 که حضرت نامش رو گفت دیگه من به خارج رفتم.
اینجا رو دقت کنم
من رفتم و فکرم نمی کنم دیگه خارج از کشور
برم.
خیلی نرفتم مجلس هر کشور آسیایی خود ما هستم به سه جاپن
سوریه
آسیایی ما هستم بله بله نه عرب که نرفتم ولی سوریه رفتم مکه رفتم یه بارم یه کشوری رو خارج از منطقه اروپایی فکر میکنم اسرائیل در قسمت کشور عربی ما 3 روز در اسرائیل بودیم من و مامانم و
این سال 69 شروع کرد کارشو تا سال گذشته الان توی قوم آزاده ولی خب محدوده. نمیدونم دیگه دستگاه قضا دست. اول جلسه عرض کردم اینا رو خیلی اینا نمونه هست از آقایون. چرا؟ از نوبت اونا میرسه. اینا ربطی به بحث ما نداره. خواستگاه بعدی چون من تجربه دارم عرض میکنم هر سوالی رو گفتم مربوط به اون بحث میشه بفرمایید جواب میده و الان کلاس میشه ساعتم انقدر تون میره چقدر اصفهان اینجوری چجوری الان چند دقیقه دیگه باید تموم کنیم تایم بعدی رو. چجور دستگیر شدن؟ جمع شد بساتش فلش کن. خواستگاه بعدی عدم روشنگری مناسب از سوی متولیان دینی. متولی دینی ما کیه؟ مراجع، علما. وقتی که اینا مطالب رو درست تبیین نکنن، درست بیان نکنن، طبیعی که بستره برای انحراف زیاد میشه دیگه. من نمونه بگم که همین بستره باعث شد شیخیه و بابیه و بهائیت به وجود اومد. طول دوران غیبت کبرا، خب در طول دوران اهل بیت حتی خود اهل بیت هم که بودن بعضی مواقع سوالاتی که میکردن ارجاع به کی میدادن؟ به علما میدادن. یعنی شما مراقب باشید، تمرین کنید، حواستون جمع شه، مردم یاد بگیرید، از اینا بپرسید، اینا رو درگیر کار کنید. بعد از زمان غیبت کبرا، صغرا، آغاز غیبت کبرا، شما علما رو هم نگاه کنید، به طب اینا هم درست انسانن دیگه، امکان اشتباه هم هست. امکانی که اشتباه نه، شاید اون حکم واقعی خدا رو هم نتونن در بیارن. شما ببینید مثلا بعضی مواقع برای خیلی از علما خیلی چیزها روشن نشده بود تا. مثلا جریان خمس، خمس شم بخشه؟ سهم امام و سهم سادات. خودشی با حال سید هر دوتا رو میتونی استفاده کنی. نه میتونی استفاده کنی، اجازشو بدن. ببینید برای خود علما ببین الان رو بله استدلال کردن که میشود درسته؟ ولی برای خود بعضی از علما این جا نیفتاده بود. شما ببینید شیخ مفید جز علمای آغازین غیبت کبراست، سهم سادات رو میگه، سهم امام رو دفنش میکرد. شیخ طوسی بعد از ایشون اصلا میدونی شیخ مفید اصلا سید رضی سید مرتضی ابن براج مرحوم سلار اصلا خود شیخ مفید کتاب الفصول العشره 10 شبهه بزرگ دوران رو جواب داد اما نسبت به این قضیه براش حل شده نبود. بعد از این بزرگوار شیخ طوسی اومد حوزه علمیه نجف رو طراحی کرد، باز هم تصرف به سهم امام نمیکرد، سهم سادات، یعنی براشون یه به نوعی حل شده نبود، میگفتن امام میاد خودش ور میداره، یعنی غیبت طولانی نیست، چون ذهنشون نسبت به مدت میگفت غیبت صغرا شده 70 سال، پس غیبت کبرا خیلی طول نمیکشه. الان ما همین میگیم چه طولانی شد، میگیم غیبت صغرا اینقدر این اینقدر، زمان رو اینجور مقایسه میکنیم. بعد از ایشون حتی علامه هلی و دیگران همشون خیلی تو این فضا بودی، آرام آرام این تفکر، مثلا سید ابن طاووس و خیلی از بزرگان قرن هفتم تازه تو این چرخه افتادن، با غیبت داره طولانی تر از این حرفا میشه، این سهم امام. حتی در زمان قاجار تو همین اصفهان مرحوم آقای کلباسی عاشق ابراهیم دف میکرد، مرحوم شفتی میدن ور میداشت، پیش میگفتن آقا این ور دف میکنی اون ور میداره، گفت من به تکلیفم عمل میکنم او هم به تکلیفش. این سادگی ها نیست. ما میبینیم علما نسبت به برداشت های بعضی از دستور و برنامه ها دو گروه متفاوت شدن، یک گروه شدن اصولیون، یک گروه شدن آفرین اخباریون. اصولیون چی میگفتن؟ اصولیون میگفتن برای استنباط احکام شرعی جدید ما 4 راه داریم: کتاب، سنت، اجماع، عقل. مثالی عرض کنم، حالا عزیزان که طلبه نیستن برایشون بهتر جا بیفته. مثلا الان پیوند اعضا درسته؟ الان یک خانمی مغز مرگی شده، ببخشید یه آقای مرگ مغزی شده، چه شاید خانم ها ناراحت بشن، یه آقای مرگ مغزی شده، یه خانم مثلا کلیهش، کبدش، قلبش، اگر اون آقا رو وصل کنن بهش چه میشه؟ نجات پیدا میکنه، میان پیوند اعضا میکنن و خانم هم نجات پیدا میکنه. خب این نامحرمه، چطور این کارو میکنن؟ اصولی و پس مشکلی ندارن. میگه تو قرآن داریم این عمل؟ میگه نه. میگه خب روایت چی؟ میگه نه. خب میام سراغ اجماع و عقل. پس اصولیون تعطیلی، یعنی حکم شرعی هرچی جدید تر بیاد باز جوابشو حلش میکنن، بحران خارج میکنن. به قول ما طلبه تعطیلی ندارن، انسداد علم وجود نداره، الحمدلله. اما اخباری چی؟ میگن یا باید در قرآن باشه یا در روایات. بعضی از اخباری میگن اشکال نه، در قرآن و روایات با هم باشه طوری نیست، اما اجماع و عقل و کامل تعطیل. خب اگه مسئله شرعی جدید پیش بیاد چیه؟ اینه چیکار میکنن؟ میمونن. برای بحران از این قضیه، حتی بدونه که درگیری ها خودش در زمان صفویه به اوج خودش رسید، که صفویه در زمان خودشون وقتی اصولین اخباریون به حدی درگیر شده بودن، یه ده گفتن نه اصولی نه اخباری، میریم سراغ صوفی. صوفیه دیگه اوج گرفته بود اون زمان. بعد از صفویه زمان قاجار، آقایی به نام شیخ احمد احسائی، خب ایشون هم بگم این آدم کوچیک نبوده، اینم بگم آدمی بود که اجازه اجتهاد به صاحب جواهر داد، اجازه اجتهاد به کاشف الغطا داد، یعنی یه آدم معمولی نبود. حتی کتاب شرح زیارت جامع کبیر از امام هادی علیه السلام ایشون تفسیر کرد، هنوز بی نظیره. این آدم برای اینکه اخباری رو از این بحران خارج بکنه، دیدگاهایی رو مطرح کرد که بستره آغازین انحراف و فرقه در جامعه شیعی شد. این خواستگاه خیلی خطرناکه، عدم تبیین و روشنگری مناسب از سوی علما اگه نشود. تو این زمان اتفاقاتی افتاد، ایشون گفت بله ما دستورات رو یا باید از خدا بگیریم به عنوان رکن اول، پیامبر به عنوان رکن دوم، امام به عنوان رکن سوم، چون امام الان غائبه نیست، توی عالم دیگری است، از رکن رابع باید تبعیت کنیم. حالا رکن رابع یعنی همون ولایت فقیه میگه نه، این کس نائب امام نیست، این خود امامه. یعنی او هرچی میگوید روایت، دیگه نیاز به اجماع و عقل نیست. البته منصف باشیم، ما در هیچ منبعی نداریم که احصایی خودش ادعای رکن رابع کرده، یه تئوری رو مطرح کرده. بعد برای اینکه این جریان رو به اثبات برسونه، ببین چیها که نکرده. معراج رو کلن منکر کرده، منکر شده. حالا بحث تو بین علما، آیا معراج جسمانی است یا روحانی؟ که بعضی میگن جسمانی، بعضی میگن هم جسمانی بود هم روحانی. تفسیر المیزان جلد 13 علامه طباطبایی ترجمه فارسیشو ببین، مفصل توضیح داده. بعد نسبت به این ازم تموم میشه، بعد نسبت به همین جریان معاد جسمانی رو هم منکر، چون باید ثابت میکرد که این امام زمان جسم جسد، یه چیزای توضیح داده اینجا، توی عالم دیگری اینجا یک توضیحاتی باید داده میشد. نسبت به این قضیه معاد جسمانی رو کلن، این قضیه به مذاق بعضی از علمای دوران خوش نیامده. مثل کی؟ شهید ثالث. اسمش چیه؟ قزوینی برقانی، مرحوم برقانی. فتلیشا احسایی رو دعوت میکنه به ایران، میاد در یزد، از یزد بعد میره مشهد. تو یزد که بود فتلیشا بهش میگه بابا بیا این علمای ما رو جواب بگو، تو نشستی تو کربلا اونجا هستی مطالب رو میگی، چون مکتب عراق و مکتب ایران کاملا متفاوت بود. میدونی این اتفاق تو زمان صفوی داشت حل میشد، اما بعضی زیربار نرفتن، یعنی نشد این اتفاق. حتی شیخ بهایی رفت مقدس اردبیلی رو از نجف بیاره که مقدس اردبیلی اصلا نیومد، چون اصلا اعتقاد داشت حاکمیت باید دست علما باشه نه دست شاه باشه. میدونی حتی نامه ای هم که مقدس اردبیلی به شاه عباس نوشته بود خیلی قشنگه، نوشته ای عباس، مثلا انگار تو بقال سر کوچه حرف میزنه، اصلا قبول نداشت اینا رو. ولی خب مثلا سید نعمت الله جزائری، شیخ بهایی، مرحوم مجلسی و دیگران اینا این تفکر رو، این تو اندیشه سیاسیشون کاملا متفاوت بود. احصایی وقتی که از مشهد میاد در قزوین، اینجا مجلس مناظره پخش میشه بین کی؟ مرحوم برقانی و مرحوم احصایی. تو مناظره بحث که میشه، احصایی محکوم میشه. وقتی که محکوم که میشه، اینجا شجاعت به خرج میده مرحوم برقانی، حکم تکفیر احصایی رو صادر میکنه که مرحوم احصایی کافر شده. و شانسی که آورده مرحوم احصایی، بعدی که میره در کربلا، به سمت کربلا میره، دو اتفاق افکار عمومی رو به هم میزنه. یکی چی بود؟ جنگ روس با ایران بود، ایران نیاز داشت حکم جهاد از سوی علما، همه سراغ کی رفتن؟ مرحوم برقانی رفتن، بی توجه به اون جریان احصایی شده بودن. نکته دوم، تخریب عصبات عالیات بود توسط وهابیا. خب مردم خیلی جریه دار شد دلشون، یعنی الان اگر مثلا دارم میگم 100 تا علما رو هم شهید کنن، یه گنبد اول فضا خراب بکنن، مردم ناراحت بیشتر اون میشن. این نسبت به این فضا خیلی دلدادگی عجیبی دارن. مثلا فتنه 88 دیدی دیگه، هی میدونه تا پرچم امام حسین آتش دادن ریختن به هم، یعنی این یه چیز فطری تو بین مردم ما هست. این نگاه خیلی به نفع احصایی شد. احصایی جالبه بعد فوتش سید کاظم رشتی رو کرده جانشین خودش. ببین یه انحرافی ایجاد شده، روشنگری مناسبی از سوی احصایی ایجاد نشده. سید کاظم رشتی خب اینم عالمی بود دیگه، اومد گفت من خودم رکن رابع هستم. بله، حالا کار به اونا نداریم. بعد جو عمومی که ایجاد کرد در کربلا، گفت امام زمان تو بین شماست، داره ظهور میکنه. طوری شده بود حتی سادات تو جلسه میگفتن نکنه ما باشیم. این جو عمومی خیلی ها، یعنی انسان اگه بخواد تحلیل بکنه باید خودشو ببره تو اون فضا. تو همین بین یک آقای جاسوس روسیه به نام آقای کینیا دالگورکی میاد تو ایران، زبان فارسی رو یاد میگیره، با یکی از بزرگان گیلان ازدواج، بچهش ازدواج میکنه، زبان عربی رو یاد میگیره، طلبه میشه، میاد عراق، از شاگردان اینها قرار. سید کاظم رشتی بعد فوتش علی محمد شیرازی رو کرده جانشین خودش، علی محمد شیرازی. حالا اونم از نظر شخصیتی یه آدم خیلی ثباتی نداشته. به طرف گفتن چرا معتاد شده؟ گفت امان از رفیق بد. بعد گفت زغال خوبم بی تأثیر نبود البته. این خودش هم یه سری کیمیا دالگوکی گفته بهترین فرصت، مگه نمیگیم انا مدینه تلعن و علیون؟ گفت خیلی خوبه. گفت تو نمازم میشه اضافه کرد؟ گفت بله. بوشه چون اونجا ریاضت میکرد. بعد مکه اومد گفت در اذانها اضافه کنید اشهد ان علی قبل نبیل باب بقیت الله اضافه شد. یعنی آرام آرام از کار هم وارد عبادات شد. خود اینا خیلی تأثیر ده، امروز هم داریم اینا را. حالا علی محمد شیرازی دیگه ادعاشو به من، اول ادعای ذکریت و بعد ادعای بابیت و بعد ادعای مهدویت که نیز دالگوکی گفت بگو امام زمانی تو، تحریکش میکرد. و بعد ادعای پیامبری. قرآنو حتی نسخ کردن، حذف کردن. کتاب چی آوردن؟ بیان. بعد گفتن باید عربی باشه. خله. گفت اشکال نداره. البیان. شروع کرد عربی نوشتن. حالا کردی اقلات و اینها داره اونها بمانند. یعنی یک طلبه معمولی، یک دانشجوی کارشناسی هم ادبیات عرب بخواد بخونه راحت میتونه اقلاتشو به دست بیاره. خود این تناقض‌گویی ها خودش معلومه که این اصلا اصل نیست. که بعد خب دیگه زمان ناصرالدین شاه و التهاب کشور و برخورد با این آدم و زندان چهریق و اعدام و تمام. اما بعد از ایشون چی؟ میرزا یحیی شده جانشین بابیه. یه برادر بزرگتری داشت، حسین علی نوری مازندرانی، خیلی بهش برخورد که برادر کوچیکش بوده، همه کاره فرقه، اما او سرش بیکلا شده. اختلاف دو برادر، امیرکبیر گوش هر دو رو کشید آورده در بغداد تبعید کرد. حاکم بغداد این زمان کیا بودن؟ آفرین، عثمانیه بود. اختلافات اونجا هم باز بالا، خیلی داستانهای مفصل داره، از اونجا ور میدارن میارن در ادرنه ترکیه فعلی که اون موقع میگفتن آسیای صغیر، اونجا مستقر شد. اختلاف دو برادر باز زیاد شد، یکی بردن در ماقوس قبرس میرزا یحیی رو، حسین علی نوری آوردن در عکا، هنوز اسرائیل قاصف شکل نگرفته، در عکای فلسطین. من میگم از کارشناسان یه جدی صحبت میگن با عکای اسرائیل قاصف، اون موقع از اسرائیل شکل نگرفته بود، در عکای فلسطین قرار داده. بعد از فوت علی محمد ببخشید میرزا یحیی، حتی خودشون انشعاباتی ایجاد شده، فرقه بابیه اصلیه و یکی هم ازلیه و چند گروه، وقتی که از دنیا رفت شده رهبر کل فرقه بابیه. کی؟ حسین علی نوری. اینم چیکار کرد؟ گفت بیان رو من نسخ میکنم، همون جوری که بیان قرآن رو نسخ کرده، کتاب جدید آورده به نام کتاب بهایت اقدس. بعد شروع که کتاب نوشتن اعتقادی، ایقان نوشت، بدی نوشت، ذکر اسرار نوشت، طب البهان، اما اقسام چیزا هم الواح مختلفی شروع کردن نوشتن. بعد خودشون هم دارای این مسائل دیگه. ببینید عدم تبیین و روشنگری مناسب از سوی متولیان دینی، ببین کجا ختم شده، تبدیل به یک فرقه، نه فرقه، شیخیه و بابیه و بهاییت، روز به روز همینجوری هم داره جلو میره. حتی امروز عجیب اینجاست، اصلا شما بهاییت وقتی صحبت که میکنی بگن خاستگاه ما ایرانه، ایران سرزمین موعود ما، تعصب هم دارن نسبت به این قضیه. جلسه‌ای بوده که سال گذشته در امریکا، ببین حتی آدمایی هم که میان گفتگو میکنن نسبت به این قضیه، اعتقاداتشون نسبت به این قضیه خیلی جدی است که بتونن ایران رو به عنوان سرزمین موعودشون ببینن. دقت کنید، ببخشید بعضی از خانم ها میان خیلی وضع درست حسابی ندارن، اشکال نداره شما چه بکنید گردن شما
میخواین که یه روزی به ایران
این خانم رو تصویرشو به ذهن بسپارید تا یه حد شرعی، بعد میگن کیه این، چی کار میکنه، دنیا رو داره متحول میکنه یه شخص. الان تو
این آرزوی قلبی منه، آیا به این آرزو هرگز محقق بشم نمیدونم، ولی امیدوارم، خیلی امیدوارم.
و ایرانی بودم خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز گرمیه، غذاهاش خوبه، صحبتش خوبه، آهنگاش خوبه، رقصش که خیلی خوبه و خیلی دلم میخواد که ببینم واقعا این گرمی که تو دنیا همه راجع به ایرانی ها صحبت میکنن ببینم از کجاست.
شما کی از ایران خارج شدین؟
بنده
نزدیک نیم قرنه که از ایران خارج شدم، ولی ایران کشور بسیار نه تنها کشوری که پدر مادر من اونجا تولد شدن، اجداد من تولد شدن، بلکه کشور مقدسیه و موطن جمال مبارک حضرت بهاءالله است.
احساس شما در مورد کشور ایران چیه؟
خب احساس خیلی قویه، خیلی دلم میخواد یک روزی بتونم برگردم به ایران.
سه تا پیغمبر از اونجا اومده، حضرت زردوش، حضرت باب، حضرت بهاءالله. یعنی واقعا اگه ما ایرانیا بدونیم چی داریم، هممون از خوشحالی کلامون رو میندازیم هوا و با هم دیگه یکی میشیم، وحدت میکنیم و با هم واقعا میتونیم کار کنیم و خیلی کارا میشیم تو دنیا. بکنیم
جالب اینجاست، اینها در فضای جامعه امروزی وقتی که فعالیت میکنن، یعنی دنبال واقعا نابودی ایران هستن. همین جریان فتنه 88 که اتفاق افتاده بود، حتی بعضیا که برخوردم شده بود که با اینها، برای دلجویی از اینها رو خیلی از نخبگان تو جامعه این کارو کردن. مثلا آقای دکتر ملکی رئیس دانشگاه تهران، اولین رئیس دانشگاه تهران، این از اونها دلجویی میکنه. و حتی جالبتر اینجاست، آقای نوریزاد میاد بله پای یه بچه بهایی رو میبوسه و میگه من از طرف ملت ایران از همه شما عذرخواهی میکنم. و حتی آقای بدکلام، زیبا کلام، این هم باز حمایت میکنه، خانم شیرین عبادی و دیگران هم باز به همین شکل. حتی بعضی از شخصیت ها رو هم که در برنامه های خودشون آدم های بسیار بی خودی هم هستن از جامعه روحانیت، یعنی از جنس ما طلبه ها و روحانیون هم جذب میکنن برای خودشون که بتونن حمایت کنن. مثلا این آقای معصومی تهرانی تا پای شیش حوزه خونده، باید وهایه بهش میگن آیت الله. چرا؟ چون ایشون یک آدم هنرمند خطاطی هم هست، تو کارای خطاطیش مثلا اومده تابلوی نوشته، اومده به این شکل عرض میکنم، اصلا از تورات، انجیل، قرآن و کتاب اوستا، از کتاب‌های به اصطلاح ادیان اومده چیکار کرده؟ یه تیکایی رو انتخاب کرده، تابلو کرده به صورت کتیبه. بعد همه رو نمایشگاه زده، آشور و مروه و ریحان از کتاب اقدس بهایی‌ها گرفته و اینم تو نمایشگاه گذاشته. یعنی عملاً بهایی‌ها در ردیف ادیان قرار داده و این آقا شده برای اونها آیت الله. و تو جامعه هم به همین شکل، حتی مثلا خانم نسرین ستوده که اپوزیسیون جریان فتنه هم هست، در مراسم ویژه از طرف بیت العدل اهدا میکنه برنامه‌هاشون رو به ایشون. اینا برای این عرض کردم که اون عدم روشنگری مناسب دوچاره الان که بهایی‌ها اعتقادی نیستن، ولی یه تشکیلاتی که هستن، یعنی یه بحرانی در دنیا دارن انجام میدن. حتی خود آقای جک استرو و تونی بلر وقتی که از مقام ریاست نخست وزیری و وزیر خارجه انگلیس داشتن میرفتن، اینو اعلام کردن، گفتن بعد از جریان هسته‌ای بزرگترین بحرانی که ایران تهدید میکنه بحث حقوق بشره و بهایی‌های ایران بهانه خوبی هستن و اینا هم دارن کار میکنن. مثلا الان تو اصفهان بیت العدلشون تو بهارستانه، اما محل فعالیتشون بهارستان نیست، کجاست؟ تو زینبیه. من به یکیشون گفتم شما کجا کار میکنید؟ گفت جایی که شما کار نکنید. تعداد کم ها، اما کارشون زیاده و بر اساس همین برمیگردد. یعنی اگه روشنگری مناسب و تبیین مناسب بشود، خیلی چیزها جلوش گرفته میشود. و اگر روشنگری مناسب نشود، همون جوری که سابقه داشته برای بروز و ظهور انحراف و تبدیل به فرقه، الان هم باز این قضیه وجود دارد. شما سوالتون رو بفرمایید. اینها میگن رکن رابع نقش امام رو بازی میکنه، یعنی هر چی میگوید روایته. میگن چطوری شما میگید این مثلا طرف امامه؟ میگه نه امام نیست، ولی روایاتو از امام نقل میکنه. گفت خب نیست این روایت در منابع. میگه نه، کشف میکنه. به خاطر همین به فرقه شیخیه میگن فرقه کشفیه یا مکاشفیه، چون امام میگه هست، امام توی یه عالم دیگریست. امام در بین ما نیست، اینو قائل نیستن اینا. پیامبر میگه تمام شد دیگه، امام معرفی شد، امام اومدن، امام اول تا 12. میگه این توی یه عالم دیگری ظهور میکنه، فعلا نقش اونو این رکن رابع بازی میکنه. حتی خود شیخی هم میدونه که انشابات زیادی شدن، کرمانیه و آذربایجانیه. بعد خود آذربایجانی سه گروه شدن، ثقت الاسلامی و حجت الاسلامی. بعد جالبه اینا تو تقلید هم، بعد میگن تقلید جایزه اما کی؟ از علمای خودشون. بعضی میگن تقلید اصلا واجب نیست، یعنی چون نمیخوان مبانیشون رو تغییر بدن، قائل به بحث اجماع و عقل نیستن. دیگه تو این بخش فرمایش نداریم؟ چون منطقه فقیر نشینه، شیعه هست، همه جوره دیگه. بعد بله، نکته بعدی، خاصگاه بعدی. ما 5 دقیقه کدوم خانم؟ من بچه ای هم که یادم نبود، دیگران هم من رو یاد نمی کنن. این کنفرانس رو دقت کنین، چون به هایی هر چند سال یه بار یه کنفرانسی می گیرن و در کنفرانس ها برنامه های خودشون رو بر اساس برنامه هایی که دارن انجام میدن. یعنی نقشه 10 ساله دارن و بر اساس همون نقشه 10 ساله برنامه های خودشون رو مدیریت میکنن. به نوع اینا جو تبلیغاتی است، این خبرام نیست. مثلا میگفتن دهلی نو که معبد نیلوفر آبی دارن، بزرگترین فضای جریانات بهایی ها در هندوستان معبد نیلوفر آبی است. من رفتم اونجا، گفتم جمعیت واقعا آدم نگاه که میکنه تصاویرش هم جمعیت نگاه میکنه، او این همه آدم. تک تک سوال کردم، شما از کجا آمدید؟ مثلا از فلان جا، فلان کشور. برای چی آمدید؟ بهایی هستی؟ نه بهایی چیه؟ قدم داخل مسئولش پیدا کردم، یه جوانی یزدی. گفتم شما اینجا بهایی هست؟ گفت بله. گفت شما از کجا آمدید؟ گفت ما از ایران آمدید. خیلی خوشحال شد، تحویل گرفت و گفتم البته بنده از حوزه علمیه قم آمدم. نه فرش ندارم. گفت خب برای چی اومدی؟ تحقیقاتی چیزی؟ چون مناظره رو بحث نمی کنن. گفتم نه اومدم فقط ببینم واقعا معماری تو این. چون میدونید تو فضل معماری فوق‌العاده هم، مثلا همونجا رو آقای فریبرز صحبا ساخته، مثلا یه هم فریبرز صحبا و هم آقای امانت که میدان آزادی تهران رو ساخت، اینا اومدن بیت العدل بهایا تو حیفا رو ساختن. یعنی اینا تو معماری فوق‌العاده هستن. خودم اومدیم، این که میگن گل لوتوس که گل بهای بودایی هست و شما بر اساس همون نیلوفر آبی رو ساخته، مانیم ببینیم. بعد داشت توضیح که میداد، گفتم اینجا چند نفر هستید؟ گفت کل بهایی ها اینجا 10 نفره. گفتم بقیه چی؟ گفت اینا برای دیدن توریست میان، حتی از ایران هم همینه، شرکت های جهانگردی ثبت نام که میکنن، یکی از جای بازدیدشون همونجا قرار میدن، که این باید یه مقداری توجه خراب بگیره. توی کنفرانس هم همینه، جمع میشن که اون هیئت 9 نفرهشون رو درست کنن. هیئت 9 نفرهش هم خیلی عجیبه، 5 سال انتخاب میشن. جالبه زنان حق عضویت در این هیئت 9 نفره رو نداره. از اون وقت سینه چاک میشن خانم شین عبادی و دیگران که بله آقا شما چرا حقوق زنان در اسلام اینجوری رعایت نمیکنه، خودتونم که رعایت نمیکنه. در این کنفرانس ها معمولا جنگ روانی است و بر اساس این برنامه‌هاش رو شروع می‌کنه. خیلی ببخشید تصاویر خیلی زیبایی نداره، باز من عذرخواهی می‌کنم. از اون یکی بدتر آجام. We came over land and sea from everywhere. From over La conferencia estaba tan genial. Quiero صحبت می‌کنه.
Espíritu que se sentía dentro.
همون خانم است، خانم آزیتا مهجوریان، اصلا مدیریت تمام برنامه های کنفرانس های بین المللی بهایی رو داره. خانم دوگال نماینده اینها در سازمان ملل، اصلا معمولا کشورها باید در سازمان ملل نماینده داشته باشن. مهجوریان چیکار به اسمشون دیگه؟ حالا بماند دیگه، جلسات میان و هر کشوری اگه یه دونه هم باشه اینا میگن ما اومدیم و هر کسی برای سنت خودش میاد اونجا گزارش میده که من چطور برنامه ها رو به سمت خودم جذبم، از ساحل آج گرفته لندن،
تورنتو،
نه در مادرید اسپانیا،
لی،
ونکوور،
کشورهای مختلف همه میان و برنامه‌شون انجام میدن. من بقیه دیگه میگذرم. خب 10:15 شده، تو رو خدا 1:15 استراحت کنید، 10:30 ما انشالله شروع بحث میکنیم.